پایینی دارن میتونه با یاد گرفتن مهارت‌هایی و افزایش دانشش و تغییر باورهاش و تقویت باورهاش تا باوری رو در خودش افزایش بده. من چند تا ویژگی که در تحقیقات مختلف ازش اسم برده شده و در موردش توضیحاتی داده شده از افرادی که تاوری بالایی دارن رو یادداشت کردم که خدمت شما با همدیگه گفتگو کنیم.
بله.
اولین و شاید مهمترین ویژگی افراد تاباور احساس ارزشمندی و کفایته، یعنی همون موضوعی که قراره که توی این سه روز در واقع با همدیگه گفتگو کنیم.
دقیقا یه پلی میزنه به اون مفهوم بعدی از عزت نفسه.
جان تاباوری عزت نفسه، یعنی چکیده تاباوری عزت نفسه. ببین شما درختایی رو که توی فصل پاییز مخصوصا که باد و طوفان زیاده در نظر بگیرید، درختهایی که ممکنه خم بشن تا زمین هم بیان اما نمیشکنن، برمیگردن سر جای خودشون، و درختهایی که خیلی به نظر میرسه که محکمن اما وقتی که طوفان میاد اینها اون قدرت تاباوری و انعطاف رو ندارن و میشکنن. این اون چیزیست که دقیقاً فرق بین افرادیست که عزت نفس واقعی و تاباوری واقعی دارن تا کسانی که توهم تاباوری و در واقع عزت نفسهای کاذب رو دارن که انشالله توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم. پس این مفهوم اول که عزت نفس هست، البته خب شنوندگان ما تقریباً آشنا هستند، ولی برای اینکه اشتباهی پیش نیاد در ذهنشون، با اون چیزی که به اسم اعتماد به نفس ظاهری
بله.
تلقی میشود متفاوته.
بله،
یک مفهوم درونی است و خود ارزشمندی اگر اشتباه
بله.
نکنم معادل فارسی است که گاهی
بله.
به کار
میبره.
دیگر ویژگی که برای این افراد قائل هستید چیست دکتر ساتکین؟
اون احساس ارزشمندی و اون احساس کفایت بسیاری از ویژگی ها رو در انسان می‌سازه. دومین ویژگی که بسیار مهمه در بحث تاباوری، مهارت حل مسئله است. جالبه که سازمان‌های تأثیرگذار در دنیا
بله.
توی سال‌های متمادی وقتی میان مهارت‌های مختلف رو برای افراد تعریف می‌کنن که مثلا سال 1995 این مهارت‌ها باید در دنیا افراد اینها رو بیاموزن، سال 2000، سال 2005، همینجوری 5 سال 5 سال، در همه این سال‌ها که آمارش آمده شما نگاه می‌کنید، مهارت حل مسئله یکی از مهارت‌های پایه‌ایه که همیشه جزو مهارت‌های مورد نیاز انسان هاست.
جزو همون 10 موردی هم که به عنوان مهارت‌های زندگی مطرح شده.
جزو 10 تا مورد هم هست و همین طور سازمان بهداشت جهانی بسیار روش تأکید داره که افراد باید مهارت حل مسئله رو بیاموزن تا بتونن تاباورتر، تا بتونن شادتر و بتونن زندگی بهتری داشته باشن.
دکتر قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی بعدی، من عذرخواهی می‌خوام. از همینجا می‌خوام یک پلی بزنم به بحث تصمیم گیری اخلاقی.
بله.
ما تو حوزه اخلاق مهمترین ویژگی که برای تصمیم گیری اخلاقی قائلیم، بعد از این که میگیم افراد باید حساسیت اخلاقی کافی داشته باشن و دانش اخلاقی لازم رو داشته باشن، همین مهارت حل مسئله است که میبریم اونجا. مثلا تو حوزه اخلاق پزشکی میگیم فردی که توانایی حل مسئله داشته باشه
بله.
میتونه با مسائل اخلاق پزشکی مواجهه روزمره بله. داشته باشه یا در پژوهش تصمیم گیری های درستی بکنه. پس بنابراین از اینجا هم یه پلی میزنیم به اون بخش دیگر برنامه‌مون که در نهایت میخوایم تصمیم گیری های اخلاقی رو بله. ریستر روش بحث بکنیم در جلسه دیگری. البته
بله، حتما.
ببخشید میفهمید؟
خواهش میکنم. یه ویژگی دیگری که در افراد تاباور خیلی به چشم میخوره و اگر نباشه به نظر من حتما یه جای کار میلنگه، این استش که افراد تاباور برعکس افرادی که تاباوری پایینی دارن یا خیلی اهل جزع و فزع هستن، این افراد مرکز کنترل درونیشون فعاله تا کنترل بیرونی. در روانشناسی یکی از موضوعات بسیار مهم این استش که ما افراد رو به صورت کلی به 2 دست افراد تقسیم میکنیم: افرادی که کنترل درونی فعال و قوی دارن و افرادی که کنترل بیرونی دارن. افرادی که کنترل بیرونی دارن افرادی هن که شاید باشون مواجه شده باشیم که مدام اشکالات رو، ایرادات رو، مسائل رو یه جای بیرون از خودشون جستجو میکنن. افرادی که ایراد میگیرن، افرادی که بهونه میگیرن، افرادی که دنبال مقصر میگردن بیرون از خودشون و همه عالم آدم رو در واقع درگیر و دخیل میدونن الا خودشون. اما افرادی که کنترل درونی دارن و کنترل درونی فعالتری دارن، این افراد به واسه واسطه این که از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی این مصرع شعر رو بهش اعتقاد دارن، همیشه درون خودشون جستجو میکنن علتهایی که میتونی اتفاق رو رقم بزنه. بنابراین برای تاباور شدن و برای قوی شدن و برای انعطاف پذیری بالاتر خیلی دنبال عوامل بیرونی نمیگردن که کسی یا چیزی یا جایی یا زمانی بعدن این اتفاق رو بخواد رقم بزنه. شروع میکنن مؤلفه های درونی رو فعال کردن که توی مؤلفه اول یا ویژگی اول عرض کردم، اون احساس ارزشمندی همه چیز رو میاره و این در واقع باعث میشه افراد و یا فرد در واقع احساس کنترل درونی کنه. یعنی اگر در بدترین شرایط هم او رو قرار بدی، باز هم تکیه میکنه به توانمندی های درونی خودش، نه وابسته شدن و منتظر شدنی که براش آیدی و سودی نداره. این ویژگی بسیار مهمه به نظر من،
توجه به کنترل درونی افراد. یادی بکنیم از اقبال لاهوری که به زیبایی این مفهوم رو در شعر خودش بازتاب داده: بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی، بیرون قدم نه از دور آفاق، تو بیش از اینی، تو پیش از اینی،
تو پیش از اینی.
و این در واقع نگاه به این که ظرفیت درونی برای مسائل هستی در انسان نهفته، هم اون بس حل مسئله و اون عزت نفس یا خود ارزشمندی کمک میکنه این مفهوم کنترل درونی ما تمرین بکنیم. اگر موافق باشین آقای دکتر، اگر باز از ویژگی ها بشه به اختصار به مواردی اشاره کرد، اشاره بفهمید که بعد بریم سراغ بحث استرس های زندگی.
حتما. یکی دیگه از ویژگی هایی که افراد تاب‌آور رو میتونه متمایز کنه از افرادی که تاب‌آوری پایین تری دارند، بحث بینش مثبته و اون امیدوار بودن به آینده. افرادی رو دیدید که مدام نگاهشون به اتفاقات منفیه، مدام همه چیز رو منفی تحلیل میکنن. این افراد به مرور زمان، حتی اگر بگن نه، به مرور زمان میبینید ضعیف میشن. حالا جلوتر در راهکارهای افزایش تاب‌آوری عرض میکنم کلام و کلمه بسیار مؤثره،
هم مثبت اندیشی که دقیقا. مثلا تو برنامه‌ریزی ذهنی کلامی هم
احسن. حالا این هم در کلام میاد و قطعا قبل از اینکه به کلام بیاد در ذهن فرد و در واقع در دل فرد این اتفاق افتاده، چون جلوتر عرض میکنم جایگاه امیدواری و جایگاه بینش مثبت به غیر از ذهن در دل افراده. یعنی امیدواری در دل اتفاق میفته و در واقع نگاه فرد رو و رویکرد فرد رو. ببینید، فردی که تاب‌آوری بالایی داره همیشه امیدواری که راهی پیدا میکنه، یا اگر راهی پیدا نکنه راهی میسازه. اینم یکی از نکاتی است که به نظر من قابل تأمله.
پس اگه بخوایم چهار ویژگی که شما مشروع بحث کردید مرور بکنیم، میشه یک عزت نفس یا خود ارزشمندی که در درون فرد احساس میکنه، دو مهارت حل مسئله که به خوبی میتونه در مواجهه با مسائل مختلف از جمله تصمیم گیری های اخلاقی ازش استفاده بکنه، سوم تقویت کنترل درونی، اعتقاد داشتن به اینکه نقطه کنترل در درون اوست نه در جهان بیرونی، و چهارمی هم میشه مثبت اندیشی که در ذهن و کلام فرد ممکن تجلی پیدا بکنه. اگر موافق باشن آقای دکتر ساتکین سری میزنیم اتاق فرمان، بعد برمیگردیم یه قدری میریم سراغ مسائل زندگی، استرس ها، مشکلات و اینکه تاب‌آوری چگونه ممکنه در بحران ها کمکمون بکنه و روش های افزایشمون چگونه است.
تاب‌آوری یعنی ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خیشتن.
نظریات پیشینه در روانشناسی و آسیب شناسی روانی اتفاقا بسیار به تاب‌آوری رزیلینس پرداخته و اهمیت اون رو در سلامت روان یاد کرده.
وقتی که مشکلاتی و مسائلی در مسیر زندگی آدم پیش میاد، میبینیم که آدم ها متفاوت با این مشکلات برخورد میکنه.
تاب‌آوری راجع به مفاهیم مثل سازگاری موفق و ظرفیت جذب آلام، رنج‌ها و تنش است.
تاب‌آوری یعنی ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن. همونجور که میدونید یک ارتباط بسیار عمیقی بین تاب‌آوری و صبر برقرار هست. تاب‌آوری یعنی ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خیشتنه. اینی که فرد بتونه قوام و سلامت روانشناختی خودش رو در مواجهه با سختی‌ها حفظ بکنه، توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف‌پذیر به فشارهای زندگی رو بتونه اعمال بکنه و این هم از فردی به فرد دیگه متفاوت هست.
دوستان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه با هم حرف بزنیم در خدمت شما هستیم. آنچه که در این بخش تقدیم شما شد فرازهایی بود از صحبت‌های اساتید روانشناسی، از جمله آقای دکتر شیوندی، آقای دکتر مقدسیان و آقای دکتر دلشاد، که اونها هم دیدگاه خودشونو به اختصار گفتن پیرامون موضوع برنامه امروز ما که تاب‌آوری است. اما در استودیو کماکان در خدمت میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین هستیم که بحث مشروح و مبسوطی رو از ابتدا راجع به تعریف تاب‌آوری، مؤلفه‌های اون، ویژگی افراد تاب‌آور تا اینجا داشتیم. الان می‌خوایم بریم سراغ کارکردها، فایده تاب‌آوری در زندگی در برابر استرس‌ها و مشکلات و جزئیات بیشتری که می‌دونم علاقمند هستید مصادیقش رو بهتر بدین. آقای دکتر ساتکین در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که من می‌خواستم اجازه بگیرم از شما 3-4 تا از ویژگی‌های اصلی تاب‌آوری که جامون.
بله.
ببینید، ویژگی همدلی یا در واقع مهارت همدلی یکی از ویژگی‌های دیگر افراد تاب‌آوره. یعنی فرد تاب‌آوری رو نمی‌تونیم پیدا کنیم که همدلی پایینی داشته باشه. همدلی باعث می‌شود که فرد در شرایط مختلف و شرایط استرس‌زا و آسیب‌زا بتونه موقعیت‌های متفاوت رو تجربه کنه. پس یکی از ویژگی‌های اصلی افراد تاب‌آور همدلی است. یکی دیگه از ویژگی‌های افراد تاب‌آور شوخ طبعیه. یعنی موضوعی که خیلی قشنگ میشه بهش نگاه کرد و کمک کننده است. شاید برعکس نگاه به کلمه تاب‌آوری که یک کلمه خشکی به نظر میرسه، اما جان تاب‌آوری همین انعطاف پذیریه و یکی از موضوعاتی که خیلی خوب میتونه این انعطاف پذیری رو در واقع ایجاد کنه و کمک کنه افراد سازگارانه تر با شرایطشون در واقع کنار بیان، موضوع شوخ طبعیه. افرادی که از شوخ طبعی استفاده میکنن در واقع هویت پخته تری دارن، مکانیسم دفاعی شوخ طبعی رو خیلی خوب میتونن ازش استفاده کنن. و مؤلفه آخر توانمندی‌های اجتماعی است. افرادی که میتونن ارتباط برقرار کنن، میتونن ارتباطشون رو حفظ کنن، افرادی که میتونن دوست پیدا کنن، افرادی که میتونن مذاکره کنن، افرادی که میتونن تحت تاثیر قرار بدن افرادو، توانمندی‌های اجتماعی هم یکی دیگر از موضوعات و ویژگی‌های اصلی افراد تاب‌آور هست.
و این مجموعه 7 در واقع ویژگی چگونه کمک خواهد کرد که فرد تاب‌آور بتونه در مواجهه با استرس و مشکلات زندگی این ظرفیت‌ها رو به منصه ظهور برسونه؟
بله، همه این مواردی که گفتم و البته شاید موارد دیگری که شاید در زمان این برنامه نمی‌گنجه مثل جعبه ابزاری میمونه.
بله.
که فرد در مواجهه با مشکلات میتونه از این ابزارها استفاده کنه. مثالی رو میزنم، فردی با اتومبیل شخصی خودش راهی مسافرت میشه و اون مسافرت گردنه هایی داره، پیچ و خم هایی داره و مشکلاتی مثل برف و باران و طوفان و بوران. اگر این آدم تجهیزات لازم، ابزارهای کافی داشته باشه، میتونه با توکل به خود از این گردنه ها عبور کنه. اما اگر مثلا زنجیر چرخ نداشته باشه، اگر مثلا برف واکنش سالم نباشه، اگر مثلا لوازم و ابزارهایی که لازم داره رو نداشته باشه، حتما توی اون گردنه ها به مشکل زندگی همه ماها انسان ها، همه جای دنیا، نه فقط در ایران، همه جای دنیا پیچ و خمه ها و گرفتاری ها و مشکلاتی درش وجود داره. این که اول برنامه عرض کردیم که منطق واکسینه کردن و واکسیناسیونه که فرد از قبل خودش رو آماده کنه.
بله.
تا در مواجهه با مشکلات بتونه از پس مشکلات بر بیاد. یعنی همین این ویژگی ها کمک میکند فرد بتونه از این گردن ها و سختی ها به سلامتی و البته با رشد عبور کنه. همون نکته که شما فرمودید، رشد پس از سانحه، یعنی نه فقط این که از اون ماجرا عبور کنه و یه حالت یک نواختی تو زندگیش ایجاد بشه، نه، برعکس PTSD یا استرس پس از سانحه، این آدم PTG رو انتخاب میکنه و اون رشد پس از سانحه رو انتخاب میکنه که این در واقع ابزارها میتونن بهش کمک کنن در جهت رشد بیشتر.
میریم سراغ این مسئله که حالا عملا بحرانی رخ میده و از این جعبه ابزارها هم استفاده میکنیم و به جاش بسته به نوع شرایطمون یه جا فکر میکنم باید از اون ابزار استفاده کنیم که وقتی یک مصیبتی وارد میشود کنترل درونی رو در ذهن خودمون وقتی نهادینه کردیم میاریم بلافاصله در عرصه عملمون و میگیم که من میتونم شرایط رو کنترل کنم. تو مرحله بعدی قاعدتا سراغ حل مسئله و مهارت دوم میریم.
احسن.
بخشی از کار ممکنه به سمت این بره که ما در طول دوام مدیریت کردن و حل مسئلهمون از خودمون شوخ طبعی نشون بدیم که محیط رو آرام تر کنه و تک تک این ابزارها هم تو پیش ما گفتید در جاهای مختلف به کار. ولی حالا در کنار همه این مسائل چون نکته خاصی هم تو فرازهایی که پخش میکردیم مطرح شد که شباهت بین صبر و تحمل بود، اینجا میخوام قبل از اینکه بریم سراغ بخش پایانی برنامه که قدری بیشتر سراغ روش‌های افزایش مهارت میریم، از حضورتون بپرسم که تفاوتش با صبر و تحمل چیه تا باوری؟
ببینید خیلی نکته خوبی رو مطرح کردید. یکی از راهکارهای افزایش تا باوری افزایش ایمانه، یعنی افرادی که ایمان بالاتر و ایمان قوی تری دارند افراد تاباورتری هستند. در واقع اگر شما توجه بفرمایید نکته‌ای که تو تاباوری به صورت پوشش این موضوع رو در بر میگیره صبره، چون کسی که صبر نکند نمیتواند تاباور باشد،
یعنی اون ویژگی ها رو کسب نمی کنه.
دقیقاً. و هر چیزی که عاید بشد در این صبر و تحمل در واقع نهفته است.
بسیار خب، ما سری میزنیم اتاق فرمان، فکر میکنم بخشی داریم که بایستی این بخش رو تقدیم شنوندگان بکنیم و بعد بخش پایانی گفتگوی ما با جناب آقای دکتر ساتکین پیرامون روش‌های افزایش مهارت تاباوری خواهد بود. خیلی متشکرم، همراه باشید با ادامه برنامه.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش میشه. هر کس عاشق خدا شد، خداوند عاشقش میشه.
به نام خدا. من دکتر فرامرز سهرابی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد روانشناسی بالینی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. معنویت به طور کلی یک شیوه در واقع عمومی و کلی زندگی در ارتباط با جهان، در ارتباط با دیگران و در ارتباط با یک امر قدسی است. باور به وجود و حضور نیروی در واقع فوق هستی در جهان هستی است. معنویت عمل کرد و سازگاری فرد رو پیش بینی میکنه و یه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها رو مطرح میکنه که افراد رو قادر میسازه به حل مسائل موفق بشن. خب ما میتونیم بگیم معنویت یه نیرویی است که به فرد کمک میکنه تا به دنیا معنا بده، به زندگی معنا بده. پس بنابراین میتونیم بگیم معنویت جوهره‌ای هست.
سرنوشت من عوض شد. یه روز معمولی بود مثل همه روزهای دیگه. بعد از ظهر باید دخترمو که فردا تولد 2 سالگیش بود برای چکاپ روتینش میبردم. اما اون روز اصلا یک روز معمولی نبود و اون چکاپ هم یه چکاپ روتین نبود. سحرگاه روز بعد ساعت 5 صبح من پشت در اتاق عمل بیمارستان ایستاده بودم و ساکت، بدون صدا و صبور، چیزی که تقریبا غیر ممکن بود. سرطان، دختر 2 سالی کوچولو، تولدش بود. ما درمان بچه رو شروع کردیم. بعد از یه هفته رفت آمد در بیمارستانی که عمل شده بود، مریم، مادری که همیشه توجه همون جلب کرده بود، یک زن میانسال با چهره‌ای که سوء تغذیه نشون میداد، یک پسر 13 ساله داشت که همواره بدون کفش روی دوشش بود. این بارم من دیدم که مریم داره میره تو، من فقط رد شدم، سر بهش تکون دادم، همین رد شدم، برای اینکه میخواستم به سرعت برم، نمیخواستم تو اون فضا، نمیخواستم بیشتر از یک دقیقه که لازم هست باشم. وقتی که ازش رد شدم صدا کرد منو، فکر کردم میخواد حالا بگه عید مبارک، این اون عید خودت مبارک، من احساس میکنم عید مبارک. جواب ندادم، رفتم. دو مرتبه صدا کرد و فکر کردم که خب حالا برمیگردم بهش میگم که میدونی عزیزم من خیلی کار دارم، من باید برم، متاسفم، ببخشید. برگشتم دیدم دسته گل صحرایی جلوی صورت منه. گفت اینا رو از ترکمن صحرا چیدم، خیلی دعا کردم امروز شما رو ببینم، بخواستم بهتون بگم که خدا بزرگه، چه انقدر ناراحتی زن، یه خورده آروم باش، میگذره، همه اینا میگذره. خب پالسای وجود من متوقف شد، همه چی متوقف بود، حتی قلبم. فکر میکنم قلبم هم نزد چند دقیقه، چند ثانیه. فکر میکردم من این زن رو دور زدم، من کی هستم، این کیه، من کی هستم. و در همون لحظات فکر کردم مریم رو نگاه کن، با امکانات یک هزارم تو از اون سر دنیا اینا رو چیده آورده برای تو. تو کی هستی؟ یک کسی باش که شایسته این عشق باشی، یاد بگیر.
اگر ما تاب‌آوری یا رزیلینسی رو یک سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار، شرایط غیر طبیعی در واقع بدونیم، تاب‌آوری یکی از مؤلفه‌های اساسی در واقع سلامت معنوی میتونه قرار بگیره. تاب‌آوری در واقع صرفاً اون مقاومت منفعل در برابر آسیب‌ها و شرایط ناگوار نیست، بلکه ما میتونیم تاب‌آوری رو بگیم که فرد تاب‌آور یک مشارکت کننده فعال و سازنده در محیط پیرامونی خودش هم هست. پس بنابراین میتونیم بگیم معنویت جوهره هستی انسانه که در مسیر زندگی در واقع با آدمها کمک میکنه و زندگی رو در واقع شکل میده، کمک میکنه تا به دنیا معنا بده، به زندگی معنا بده و برای زندگی خودش هدفی رو
من با خودم عهدی بسته بودم، این بود که از مریم یاد بگیرم و اولین قدم ها رو که شروع کردم به برداشتن، طبیعتا این تصور بودش که بچه مبتلا به سرطان الان توی این مملکت دارو این اون کی اصلا حوصله شو داره. در مراجعه به مقامات مسئولین همین بودن خانم برو خونه بشین زندگی تو بکن، بچه سرطانی نمیدونم این اون. ولی این آتشی بود که مریم در درون من شعله برکرد بود و اصلا مجالی برای توقف به من نمیداد. بنابراین من رفتن من قدم های اول بود، بعد از اون کمکی بود که از در و دیوار میریخت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که امروز در سرزمین ما هیچ کودک مبتلا به سرطان از فقر نخواهد.
ما اگر که این درس ها رو بگیریم و هزاران درس دیگه از مکتب امام حسین که دانشگاه بزرگ عشقه، اما چرا امام حسین علم شد در عالم به این بزرگواری و چرا او مظهر قرار گرفت؟ برای اینکه هیچ جا عشق اینقدر ظاهر نشده، به تمام معنی ظاهر شد، همه شرایط عشق رو و همه رنجها و مشکلات عشق رو گذاشتن تو این داستان. گفتن به یک چیزی، شیخ شمس تبریزی گفت که ای شیخ چه میکنی؟ گفت قصه مینویسن، حکایت مینویسن. گفت حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنن. امام حسین کتاب نوشته؟ آره چند تا دعا منصوب است ولی کتاب ننوشته، ولی کتاب عالم رو نوشته، یعنی حضورش در این عالم یک دانشگاه شده. چنان باش که از تو حکایت کنن. ما هم یک کاری بکنیم که یه وقتی بگن فلانی یاد میاد این کاری کرد، یعنی ما خودمون قصه بیافرینیم به جای اینکه یه قصه بنویسیم. زندگی ما در این عالم میتونه یک قصه خوب باشه، یه قصه باشه که چراغ هدایت بشه، هدایت بشه.
چقدر زیباست که از آموزه‌های علمی در زندگی خودمون، مخصوصا در عرصه‌های اعتقادی خودمون، به نحوی استفاده بکنیم که هم ایمانمون استوارتر باشه هم به لحاظ ارتباطی با دیگران بتونیم این آموزه ها رو در دعوت دیگران به ایمان هم به کار ببندیم. و بخشی از این که پخش می شد، من پیوسته این مفهوم توی ذهنم مرور می شد که دانشمندان ما چقدر در گسترش اعتقادات خودشون از ظرفیت های علمی استفاده می کنن. شاید بشه گفت که هنوز این موضوع چندان در بین دانشگاهیان ما مرسوم نشده، گرچه در همه جای دنیا این مرسوم هست که سنت های دینی که افراد دارن با ظرفیت های علمی خودشون بتونن به نوعی تبلیغ و ترویج بکنن. در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه ساتکین، دکتر تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستیم. برنامه رو تقدیم شما کردیم از این سری با هم حرف بزنیم پیرامون تاباوری، مؤلفه های اون و ویژگی هاش. چند دقیقه آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، فرصت رو محدودم هست، از حضور آقای دکتر میخوام خواهش بکنم راجع به روش های افزایش مهارت تاباوری در بخش پایانی نکاتی رو مرور بفرمایید. آقای دکتر
چند تا راهکار رو خدمت همه دوستان عرض میکنم. اولین راهکاری که به نظر میرسه که راهکار مهمی است این استش که افراد میزان پذیرششون رو بالاتر ببرن. میزان پذیرش یعنی این که افراد بین مسائلی که قابل تغییر هستند و قابل تغییر نیستند تفکیک قائل بشن و مسائلی که قابل تغییر نیستند رو روش انرژی نگذارن. چون بسیاری از گله های افراد با شکوه و شکایت بالا که باعث تاباوری پایین می شود این استش که افراد انرژیشون رو، زمانشون رو میذارن رو موضوعاتی که قابل تغییر نیست. لذا افزایش پذیرش، من مثلا سنم به 30-40 سالگی رسیده، پدری داشتم که بیمار بوده یا معتاد بوده یا توی خانواده‌ای بزرگ شدم که تعداد جمعیت بالایی داشته و حالا اون امکاناتی که به نظرم میرسه باید به من برسه نرسیده. اینها دیگه تو این سن قابل تغییر نیست. هر چقدر من میزان پذیرشم رو بالاتر ببرم میزان تاباوریم بالاتر. دوم راهکاری که به نظر میرسه که کمک میکنه به افزایش تاباوری این هستش که ما بزرگ نمایی نکنیم. یعنی موضوعات رو، اتفاقات رو و شرایط بد رو، اون شرایط استرس ها رو بیش از آن چیزی که وجود دارد ارزیابی نکنیم. یه تکنیک خیلی خوب اینجا میتونه به ما کمک کنه و اونم این هستش که ما نگاه کنیم به آخر ماجرا. فرض کنید یه آدمی تصادف میکنه با ماشینش و خسارتی هم میبینه ماشینش و ماشین طرف مقابل، میتونه بیا دعوا کنه، جار و جنجال کنه، خدای نکرده گلاویز بشه و اتفاقات بدی بیفته، میتونه با خودش بگه که خب الان خسارتی وارد شده و آخرش چی میشه. آخرش این استش که خدا رو شکر اتفاق بد جانی نیفتاده، فقط بحث مالی است و همین که بدتر از این نشد و جلوی خیلی از اتفاقات گرفته شد و اینکه آخرش هزینه مالی باید پرداخت کنم، یعنی واقعی نگاه کردن و نه بزرگ نمایی کردن. چون خیلی وقتا افراد تمایل دارن در اتفاقات استرسا رویدادها رو بیش از آن چیزی که هست نشون بدن تا خودشون رو آروم کنن، ولی این اتفاق نمیفته چون در ناخودآگاه انسان این ضریب بهش میخوره و چند برابر میشه و انسان نمیتونه حجم اون آسیب رو تحمل کنه.
درست.
یکی دیگه از راهکارهای افزایش تاباوری این هستش که ما تو زندگیمون الگوهایی داشته باشیم که این افراد الگوهای خوبی باشند برای تاباوری.
یعنی الگوهای عینی که بتونه به صورت ملموس ازش.
بله بله، عینی و عملی. حالا چون این برنامه در ایام محرم و در واقع روزهای مقدس این روزها پخش میشه، به نظرم میرسه که بد نباشه که عنوان کنیم که یکی از بهترین مصادیق و الگوهای عینی و عملی افزایش تاباوری حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها هستن که با تمام اون سختی ها، با تمام اون استرس ها و مصائبی که برای این بزرگواران وارد شد، اما عین کوه استوار مثل یک ستون پرقدرت ایستادن و استقامت کردن و میتونن بهترین الگوها در زندگی ما باشن. یعنی نگاه بله. کردن به اونها، خوندن سیرشون، یاد گرفتن از اونها میتونه ما رو تاباور کنه. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که به نظر من خیلی خوبه بهش پرداخته بشه این هستش که ما در صورت نیاز از حمایت دیگران استفاده کنیم. بعضا افراد فکر میکنن استفاده کردن از حمایت دیگران به درستی نشون دهنده ضعف اونهاست، اما اگر از دیگران کمک گرفته بشه و این کمک بجا و به اندازه باشه و اون حمایت میتونه خیلی در تاباوری ما مؤثر باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مشتبه ساتکین، دکتر تخصصی روانشناسی. و شما شنوندگان عزیز بسیار ممنونم با ما همراه بودید. امروز 8 محرم تونستیم راجع به تاب‌آوری، تعریف اون از بحث عبور از آسیب و رشد بیشتر و بازگشت به حالت عادی پس از آسیب در واقع صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر ساتکین بودیم، بخشهایی از دیدگاه‌های دیگر اساتید روانشناسی رو تقدیم شما کردیم. آنچه که شاید به عنوان جنبندی